تشکر احمد شبر، شما خسته نباشین. ساعت 6:30 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام و آرزوی خوشی و آرامی شما شنوندگان گرامی، این مجله خبری را آغاز میکنیم. در استودیو سید قادر ما را همراهی میکند. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش هایی داریم در مورد ظهور اختلاف در صفوف جنبش ملی و اسلامی افغانستان، خطرات کاهش تعداد عساکر افغان در سالهای بعد از خروج قوای خارجی از این کشور و گزارش های دیگر. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای مربوط به افغانستان و جهان از مصطفی صدیقی.
سرخط تازه ترین خبرها، نیروی توپخانه ترکیه اهداف اردوی سوریه را هدف قرار داده است. اصابت یک سنگ آسمانی در روسیه چندین صد نفر را زخمی کرده است و یک جسم آسمانی به اندازه نصف یک میدان فوتبال امروز از فاصله بسیار نزدیک به زمین می گذارد. با خبرهای افغانستان آغاز می کنیم. رئیس محابس و توقیفخانه های افغانستان از کمبود مکان برای نگهداری زندانیان ابراز نگرانی کرده است. امیر محمد جمشید امروز بر رادیو آزادی گفت بیش از 26 هزار زندانی در شرایط ناگوار در زندان های کشور به سر می برند. دو افزود
تعداد زندانی ها روز به روز زیاد شده می رود. امکانات ما کمتر است و اگر در جامعه جرم کمتر شود و زندانی ها کاهش پیدا کنند یا راه های معقول دیگه برای جستجو شود که بیواز حبس به نام حبس بدیل یا حبس های تعویضی دیگه در خدمات اجتماعی مصروف شود، مثل که در دیگه دنیا رواج است، که هم کاهش پیدا کنند لحاظ استعداد زندانی ها و هم بزرگ یک کار و بار برشان شود و هم از لحاظ تربیتی تحت تربیت قرار گرفته شود و هم از لحاظ اقتصادی مصرف دولت پایین ده.
مقام های افغان می گویند که در 10 سال گذشته تعداد زندانیان از 20 تا 22 درصد در هر سال افزایش یافته است. مسئولان حقوق بشر افغانستان می گویند که تأخیر در بررسی دوسیه ها یکی از دلایل افزایش تعداد زندانیان در افغانستان است. افراد مسلح ناشناس یک نوجوان 16 ساله را با فیر گلوله در هرات کشتند. مسئولان امنیتی هرات میگویند این نوجوان پسر مدیر اصلاح و تربیت اطفال ولایت هرات بود که در فاصله 5 متری یک پسته امنیتی پلیس کشته شده است. کبیر احمد در داخل دکان موبایل فروشیش مصروف کار بود که مورد تیراندازی قرار گرفت. پلیس محل میگوید تلاش‌ها به خاطر گرفتاری مهاجمین به نتیجه مانده، ولی مسئولان امنیتی دو فرد مظنون را بازداشت کردند. ادامه خبرها. بر اساس گزارش ها نیروهای توپخانه ترکیه بر اهداف اردوی سوریه شلیک کردند. این تیراندازی بعد از آن صورت گرفت که چندین مرمی هاوان از خاک سوریه بر قلمرو ترکیه اصابت کردند. رسانه های ترکی امروز جمعه گفتند که این مرمی های هاوان در ایالت هتای نزدیک سرحد سوریه اصابت کردند. این حادثه تلفات در پی نداشته است. روابط ما بین ترکیه و سوریه بعد از آن خراب شد که انقره در آوردن فشار به رئیس جمهور سوریه بشار الاسد با کشورهای عربی و اروپایی پیوست. ناتو دستگاه پرتاب راکت های پتریوت را در امتداد سرحد ترکیه و سوریه فرستاده است. سفارت ایالات متحده آمریکا در اسلام آباد میگوید یک دیپلمات این سفارت در حادثه ترافیکی دخیل بوده که در آن یک مرد پاکستانی کشته شده است. در یک اعلامیه سفارت آمریکا در اسلام آباد آمده است که این حادثه دیروز پنجشنبه در مرکز پاکستان رخ داد. بر اساس این اعلامیه موتر کارمند سفارت با یک موتورسیکل تصادم کرد که دو مرد پاکستانی بر آن سوار بودند. هر دو مرد زخمی شدند و سپس یکی از آنان در اثر زخم‌هایی که برداشته بود درگذشت. گفته می‌شود که مرد دومی اکنون تحت معالجه قرار دارد. سفارت آمریکا با خانواده های این مردان پاکستانی ابراز همدردی کرده و گفته است که در تحقیقات در مورد این حادثه به طور کامل با مقام های پاکستانی همکاری خواهد کرد. مقامات روس میگویند در اثر اصابت یک سنگ آسمانی در منطقه کوههای اورال در روسیه بیش از 400 تن زخمی شدند. این سنگ آسمانی صبح امروز در 1500 کیلومتری شهر مسکو بر زمین خورد و موج تکان دهنده ای تولید کرد که شیشه های کلکین ها را در هم شکست. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین امروز در مسکو گفت: برای ارزیابی میزان خسارت باید از همه اقدامات لازم استفاده شود. با سطح رهبری منطقه چلیابینسک فقط نیم ساعت قبل صحبت کردم، مردم در محل مشغول کارند. باید در این مورد فکر کنیم که چطور با مردم محل کمک کرده میتونیم. تنها باید فکر نکنیم، بلکه باید فوراً آن را عملی کنیم. بر اساس گزارش اداره فضایی ملی روسیه، این سنگ آسمانی با سرعت 30 کیلومتر در ثانیه حرکت میکرد و جسم آسمانی به اندازه نصف یک میدان فوتبال ناوقت امروز از نزدیک زمین عبور خواهد کرد. دانشمندان میگویند این اولین بار است که شیء به این بزرگی از نزدیکترین فاصله با زمین میگذرد. اداره فضایی ایالات متحده آمریکا ناسا میگوید این جسم کوچک با فاصله 27700 کیلومتر از سطح زمین عبور خواهد کرد. آندریو جیکوب، یک ستاره شناس در مرکز نظارتی سیدنی در استرالیا، در صحبت خود با خبرگزاری رویترز گفت که دیدن این جسم مشکل است. دیدن این جسم کوچک کار آسان نیست، نمیتوان آن را صرفا توسط چشم دید، باید توسط یک دوربین مخصوص دیده شود و همچنان باید بدانید که کجا را ببینید و چگونه این ستاره را پیدا کنید.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. رهبر جنبش ملی و اسلامی افغانستان جنرال عبدالرشید دوستم را به دخالت در امور رهبری این حزب متهم می سازد.
کمیته سیاسی و دارالانشای حزب این اقدام نابخردانه جنرال دوستم را مخالف اصول و موازین حزبی پنداشته.
یک مقام امریکایی در مورد کاهش سربازان افغان بعد از خروج قوای خارجی هشدار می دهد، اما سخنگوی وزارت دفاع افغانستان می گوید
بعد اقل تا 2017 قوات قرار نیست که کم بشه. بعد از 2017 با توجه به اوضاع امنیتی کشور سر از او تصمیم خواهد گرفت.
مقامات محابس افغانستان میگویند که تعداد زندانیان در افغانستان بیشتر شده است.
یک نگرانی است، خود که تعداد زندانی ها روز به روز زیاد شده میره، امکانات ما کمتر است.
آغاز کار انتقال برق تاجکستان از ولایت کندوز و ولایت تخار. گزارش در مورد اصابت سنگ آسمانی به خاک روسیه و اگر وقت داشتیم گزارش های دیگری هم برای نشر داریم. ساعت 6:37 دقیقه شب است به وقت کابل. برنامه را آغاز میکنیم. سید نورالله سادات رهبر جنبش ملی اسلامی افغانستان میگوید جنرال دوستم با استفاده از صلاحیت های نظامی خیش در امورات این حزب مداخله میکند. او هشدار میدهد در صورتی که جنرال دوستم با مداخلات غیر قانونی خیش ادامه دهد و ای تمام فعالیت های غیر قانونی و نقض حقوق بشری دوستم را افشا خواهد کرد. شرح بیشتر از عبداللطیف سحاق.
سید نورالله سادات رهبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان از مداخلات جنرال عبدالرشید دوستم در امورات این حزب شکایت کرده، میگوید دوستم با استفاده از صلاحیت‌های نظامی خیش در رهبری حزب به منظور منفعت‌های شخصی خیش تغییرات غیرقانونی را به میان آورد. آقای سادات میگوید دوستم در یک نشست در منزل خیش نه تن از اعضای رهبری این حزب را از وظایف خلاف قانون برکنار نموده و میخواهد با این برکناری ها در انتخابات ریاست جمهوری آینده یک بار دیگر رأی طرفداران این حزب را به معامله بگیرد.
جنرال دوستم خلاف اصول و موازین حزبی بخصوص با گمشتن افراد وابسته به خود در مقامات رهبری حزب که انتخابات 2014 برای دوستم آرزو و امیدهای جدیدی را برانگیخته است تا بار دیگر رأی این ملت را در برابر پول معامله نماید.
وی میگوید نظر به اساسنامه حزب جنبش تغییرات در رهبری از صلاحیت‌های کنگره حزب بوده و هیچ شخص نمیتواند در آن دست اندازی نماید. وی از وزارت عدلیه خواهان جلوگیری از مداخله جنرال دوستم شد.
کمیته سیاسی و دارالانشای حزب این اقدام نابخردانه جنرال دوستم را مخالف بر روحیه اصول و موازین حزبی پنداشته و از مقام وزارت محترم عدلیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان متمنی هستیم تا با در نظر داشته قوانین نافذی کشور جلو مداخله نظامیان بی بندوبار را در امورات حزب سیاسی جنبش ملی اسلامی افغانستان بگیرند.
سید نورالله سادات به دوستم مشتار می دهد در صورتی که از دست اندازی ها در حزب جنبش و زورگویی های غیر قانونی دست بردار نشود، تمام عملکردهای خلاف قانون وی را که در گذشته به مردم افغانستان حزب جنبش نقض حقوق بشر و جنایت جنگی انجام داده افشا خواهند نمود. جنرال عبدالرشید دوستم که از چند سال بدین سو به عنوان رهبر و بنیانگذار حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان ایفای وظیفه میکرد، با به میان آمدن دولت جدید برای به دست آوردن چوکی نظامی از رهبری حزب جنبش قبلا استعفا داده بود و نزدیک به 10 سال است که رهبری این حزب را سید نورالله سادات به دوش داشت. اما جنرال دوستم روز گذشته در اقدام جدید عزیزالله کارگر را به صفت رهبر این حزب تعیین نمود که باعث اختلافات میان وی و سید نورالله سادات شد. جنرال دوستم 2 سال قبل نیز خواسته بود سید نورالله را برکنار نماید، اما این کار را انجام دادن نتوانسته بود.
گزارشی بود در مورد این که سید نورالله سادات رهبر جنبش ملی اسلامی افغانستان میگوید جنرال دوستم با استفاده از صلاحیت‌های نظامی خیش در امورات این حزب مداخله میکند. چند دقایق قبل طرفداران جنرال دوستم در مزار شریف مجلس را پیش برده و به این سخنان سید نورالله سادات واکنش نشان دادند. در خط تلفن خبرنگار رادیو آزادی عبداللطیف سهاگ از مزار شریف داریم و از او میپرسیم که عکس العمل طرفداران جنرال دوستم به این سخنان سید نورالله سادات چی بود؟ سهاگ؟
بله، با سلام با شما و با تمام مشنونده عزیز رادیو. فیض الله زکی سخنگوی جنبش ملی اسلامی افغانستان نیم ساعت قبل در شهر مزار شریف در کنفرانس خبری تمام گفته های سید نورالله را رد کرد و گفت که به اساس اساسنامه حزب جنبش باید در هر 2 سال برای رئیسی حزب جنبش انتخابات شده و سید نورالله از 5 سال به دین سو بدون انتخابات به صفت رئیس کار میکرد که کار از خودش زیر سوال بود و رهبری جنبش تصمیم گرفت تا و در نمودن کنگره پنجم رهبر جدید این کنه و به همین اساس فعلا سرپرست آقای عزیزالله کارگر به عنوان سرپرست حزب تعیین کرده و مداخله جنرال دوستم که گویا سید نورالله سادات ادا کرده بود تمام این گفته ها را رد کرد.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد واکنش طرفداران جنرال عبدالرشید دوستم به سخنان سید نورالله سادات رهبر جنبش ملی اسلامی افغانستان که میگوید جنرال دوستم با استفاده از صلاحیت‌های نظامی خیش در امورات این حزب دخالت میکرد معلومات داد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. یک مقام عالی رتبه نظامی آمریکا در مورد کاهش نیروهای نظامی افغانستان بعد از خروج نیروهای خارجی از آن کشور هشدار داده. میگوید کاهش نیروهای امنیتی افغانستان زمینه را برای حملات طالبان فراهم خواهد ساخت. اما مقامات وزارت دفاع افغانستان اصرار می‌دارند در مورد کاهش نیروهای امنیتی افغانستان در 5 سال آینده کدام برنامه روی دست نیست. جزئیات بیشتر در گزارش از آرش همایون.
در حالی که واشنگتن بعد از سال 2014 میلادی کاهش نیروهای آمریکایی و افغان را در نظر دارد، یک مقام ارشد نظامی آمریکا هشدار داده است که کاهش نیروهای امنیتی افغانستان بعد از سال 2014 زمینه را برای تشدید فعالیت‌ها و عملات طالبان فراهم خواهد ساخت. جنرال لوید آستن که بر مرحله اخیر خروج نیروهای آمریکایی از عراق نظارت کرده است، در صحبت با کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا گفت کاهش فوری نیروهای امنیتی افغانستان باعث تشدید بی‌ثباتی آنی در افغانستان می شود. به گفته وی افزایش نیروهای امنیتی افغانستان به حکومت آن کشور وقت خواهد داد تا خودش را تقویت کند. مقامات وزارت دفاع افغانستان احتمال کاهش نیروهای امنیتی آن کشور را بعد از سال 2014 رد کردند. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان با اظهار این که در مورد کاهش نیروهای امنیتی افغانستان در 5 سال آینده کدام برنامه روی دست نیست میگوید.
بعد اقل تا 2017 یک قوت قرار نیست که کم بشه. بعد از 2017 افغانستان منعیش یک دولت مستقل با توجه به اوضاع امنیتی کشور سر از او تصمیم خواهد گرفت که آیا قوت به می کمیت باقی ممانه کاهش پیدا کنه و یا تغییرات دگی صورت بگیره. در حال حاضر تا حداقل تا 2007 بحث تغییر کمیت قوای امنیتی افغان مطرح نیست.
در سالیان اخیر حکومت افغانستان از کمبودی ها در همه صنوف اردو و نیروهای امنیتی آن کشور شکایت داشتند و بر جامعه جهانی انتقاد میکنند که در امر اکمالات و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان ناکام شدند. وزارت دفاع افغانستان خواستار تقویت نیروهای هوایی آن کشور است. جنرال ظاهر عظیمی در مورد تلاش ها در زمینه اکمالات و تجهیز اردوی افغانستان میگوید.
در بعضی عرصه‌ها پیشرفت‌های بسیار خوبی صورت گرفته، مخصوصا در میان اواخر اقتدار زیرپوش‌های بسیار مهم برای اردوی ملی افغانستان داده شده، اما هنوز در قسمت قوای هوایی، قوای زریدار، قدرت آتش و بعضی عرصه‌های دیگه مشکلات خود دارند که این مشکلات یک پروگرام مشخصی برای 2013 برای ارتقای ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها در بخش هوایی و سلاح ثقیله و همچنین دیگر عرصه‌ها موجود هست و همچنین یک پلان مشخصی تا سال 2014. به هر صورت افغانستان می‌نویسد یک کشور مستقل بعد از 2014، هر قدری که بتونه همراه دینرهای خود مخصوصاً لوکوموتیو آمریکا در قسمت تجهیز اردوی ملی به توافق برسه بسیار خوب، و در غیر از او باید افغانستان یک قوای داشته باشه که در چارچوب دکترین دفاعی پاسخگوی تامین امنیت داخلی و خارجی مباشه.
در اجلاس استماعی مجلس سنا، سناتوران آمریکایی موقع آن را یافتند از جنرال لوید آستن در مورد ارزیابی موصوف در زمینه خروج نیروهای آمریکایی از عراق پرسش‌های سخت را مطرح ساخته، شرایط آن زمان در عراق را با وضعیت افغانستان مقایسه کنند. جنرال لوید آستن در مورد این فیصله قصر سفید که تا 12 ماه آینده 34,000 عسکر آمریکایی را از افغانستان خارج خواهد ساخت، از تبصره خودداری کرده گفت: وی در اتخاذ این تصامیم سهم نداشته است.
مجله خبری رادیو آزادی.
شمار زندانیان در افغانستان طی 10 سال گذشته از 2000 به 26,000 تن افزایش یافته است. رئیس عمومی زندانها و توقیفخانه‌های افغانستان به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی عوامل این افزایش را تطبیق قانون، گسترش نفوذ ساحه امنیتی حکومت و فقر و بدبختی عنوان کرد. در این حال سازمان حقوق بشر افغانستان با ابراز نگرانی از وضعیت زندانیان در افغانستان میگوید که عدم رسیدگی به موقع به دوسیه‌های زندانیان علت اصلی این افزایش بوده است. سهل لیوال خبرنگار رادیو آزادی از کابل جزئیات بیشتر دارد.
شمار زندانیان در افغانستان نسبت به 10 سال گذشته 13 برابر افزایش را نشان می‌دهد. امیر محمد جمشید، رئیس عمومی زندان‌ها و توقیفخانه‌های افغانستان، به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت که تعداد زندانیان در سال 1382 شمسی به تقریبا 2000 تن می‌رسید و در حال حاضر این رقم به 26000 تن افزایش یافته است. وی با ابراز نگرانی در رابطه با افزایش شمار زندانیان در مورد چنین گفت:
یک نگرانی است، خودش که تعداد زندانی‌ها روز به روز زیاد شده میره، امکانات ما کمتر است و اگر در جامعه جرم کمتر شود و زندانی ها کاهش پیدا کنند یا راه های معقول دیگه برای جستجو شود که بیوز حبس به نام حبس بدیل یا حبس های تعویضی دیگه خدمات اجتماعی مصروف شود مثل که در دیگه دنیا رواج است، که هم کاهش پیدا کند لحاظ استعداد زندانی ها و هم بزرگ کاروبار برشان شود و هم از لحاظ تربیتی تربیت قرار گرفته شود و هم از لحاظ اقتصادی مصرف دولت پایین ده.
آقای جمشید، افزایش جمعیت، فعالیت‌های دولت به خاطر گسترش حوزه نفوذش در ولایت و همچنان فقر را از عوامل ازدیاد زندانیان در زندان‌های افغانستان خواند. رئیس عمومی زندان‌ها و توقیفخانه‌ها افزود که در میان این زندانیان 650 تنشان زنان هستند که در 34 ولایت کشور نگهداری می شوند. به گفته آقای جمشید، بیش از 7000 تن در زندان پلچرخی که بزرگترین زندان در سطح کشور خوانده می شود، در قید به سر می برند. بر اساس معلومات مسئولین زندان‌ها و توقیفخانه‌های افغانستان، در 10 سال اخیر به طور متوسط سالانه 20 تا 22 درصد بر شمار زندانیان افزوده شده است. اما گفته می‌شود که زندانیان در افغانستان با مشکلات زیاد روبرو‌اند و حکومت در این 10 سال نتوانسته است همزمان با افزایش شمار زندانیان امکانات و سهولت‌های مورد نیاز را برای نگهداری آنها فراهم کند. سخن در مورد افزایش زندانیان در حالی مطرح می‌شود که سازمان حقوق بشر افغانستان از وضعیت زندانی ها در محابس افغانستان ابراز نگرانی می کند. لال گل لال، رئیس این سازمان، در صحبت با رادیو آزادی عامل اصلی افزایش زندانیان در افغانستان را عدم رسیدگی به موقع به دوسیه های زندانیان عنوان می کند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
مقامات محلی ولایت فاریاب و مسئولان ریاست عمومی اتاقهای تجارت کشور میگویند اگر شورای حلقوی از محدوده فاریاب الا هرات وصل شود، در حقیقت شارک‌های حیاتی و اقتصادی کشور با هم وصل خواهد شد. به گفته مقامات کار سرک حلقوی که از فاریاب تا هرات حدود 800 کیلومتر طول دارد و از 4 سال بدین سو به دلایل مختلف با خصوص مشکلات ناامنی تا حال در ساحه غرماچ فاریاب معطل مانده است دوباره آغاز شود. در آن صورت شاهرگ اقتصادی افغانستان هم فعال می شود. با تکمیل کار اسفالت این شارا سالانه میلیون ها دلار در بودجه ملی کشور افزوده خواهد شد. شرح بیشتر از رحمت الله رها از ولایت فاریاب.
مقامات محلی ولایت فاریاب و هم مسئولان ریاست عمومی اتاقهای تجارت کشور اخیراً طی نشست کاری در خصوص ادامه کار سرک حلقوی از محدوده فاریاب الی هرات بحث و تبادل نظر نمودند. خانجان علی کوزه معاون ریاست اتاقهای تجارت کشور در جریان ملاقاتش با والی فاریاب گفت بایست کار سرک حلقوی که اندخوی را با اسلام قلعه هرات وصل می نماید هرچی عاجل آغاز و به پایه اکمال برسد. و ای اضافه کرد که کوتاه‌ترین راه ترانسپورتی در کشور همین راه بوده است.
چیزی که بسیار مهم است از لحاظ انتقالات سرک حلقوی است. از کراچی تا تورخم 1,500 کیلومتر را، از بندر عباس تا دوغارون 800 کیلومتر را. مگر ما در 800 کیلومتر را که از اسلام قلعه حرکت بکنند سبایشان در انخوی میرسند. نزدیکترین رای انتقالاتی است. ما از دولت خود تقاضا میکنیم که امیر رای ابریشم از امی جا وصل شد.
این سرک که به طول 800 کیلومتر می باشد کار اسفالت آن از 4 سال به این سو در ساحه غرماچ فاریاب و بالا مرغاب بادغیس به دلیل ناامنی ها متوقف بوده و این امر سبب نگرانی مقامات دولتی فاریاب و مسئولان ریاست اتاقهای تجارت کشور گردیده است. معاون ریاست عمومی اتاقهای تجارت افغانستان می گوید از 4 سال به این طرف قرارداد پروژه سرک حلقوی دست به دست شده و این مشکل هنوز به حالت خود باقی مانده است.
4 سال میشه که سرک قرارداد میشه، یکیش به دیگه میته، دیگهش به دیگه میته و مشکلات مردم شمال با غرب حل نشود. برای ما اهمیت شارک داره و ما تصمیم داریم، سکتور خصوصی تصمیم داره. دیگه ما از دروازه هایی که سیاسی است، دروازه هایی که اقتصادی نیست، از مو همسایه ناامید شدیم. بنان تقاضای ما از دولت که برای ما وعده داده شده اینمی هستند که اینمی سرک حلقوی باید وصل شود.
و اما مقامات فاریاب میگویند قرار است در آینده های نزدیک کار عملی اسفالت سرک حلقوی از محدوده فاریاب آغاز شود. محمد لابتا شوالی فاریاب از اقدامات مقام ولایت در زمینه چنین گفت.
قسمتایی که مربوط به ولایت فاریاب میشه شرکت دعوت کردیم. شرکت سرکسازی آمده کار خود در قیصار شروع کرده، فاصله بسیار کمی در غرماچ مانده. ما برای ایشان اطمینان دادیم که ما از جانب خود او چیزی که مربوط با ما میشه اینجا مسئولین محترم و امنیتی و نظامی حضور دارن که انشالله هیچ مشکلی برای ادامه ساختمان سرک حلقوی وجود نخواهد داشت.
به باور این مقامات اگر کار این سرک به اتمام برسد تغییرات چشمگیری در عرصه‌های مختلف به میان خواهد آمد. به گفته مقامات مسئول کار احداث شاهراه حلقوی قبلا در دو مرحله آغاز یافته که محدوده های این دو مرحله به طول 450 کیلومتر از سوی کمپانی های سرکسازی کوریایی و چینایی تکمیل و توسط رئیس جمهور کشور افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفته است.
کار انتقال برق تاجکستان از ولایت کندز به ولایت تخار روز چهارشنبه آغاز شد. نظر به گزارش خبرنگار رادیو آزادی از ولایت تخار، برای انتقال برق از کندز به تخار به 245 پایه برق ضرورت است که مصرف آن 37 میلیون دلار می شود. کار ساختن پایه های کانکریتی این پروژه که با کمک بانک انکشاف آسیایی انجام می شود بعد از یک تأخیر روز چهارشنبه دوباره آغاز شد. دیان احمدی گزارش می دهد.
مسئولان پروژه های نصب تاورپایه ها می گویند که نصب پایه های تمدید لین برق 220 کیلووات از ولایت قندوز به ولایت تخار به روز چهارشنبه از 3 نقطه در فاصله بیش از 80 کیلومتر آغاز گردیده است. این در حالی است که شورای ولایتی تخار از کندی کار این پروژه به شدت انتقاد کرده تأکید میکنند که این پروژه باید طبق قرارداد کارش را به پیش میبرد. در این حال حاجی محمد مومند رئیس برق تخار میگوید که نصب پایه ها به شدت ادامه دارد، اما پرکاری کانکریتی این پایه ها به دلیل سردی هوا به کندی روبرو شده بود که کاریان آغاز یافت. و ای اضافه کرد
و امروز الحمدلله اولین تاور ما که تایپ ای است، وزنی از 7.6 تن است و بلندی از 38 متر است، توسط کمپانی نترکان و تحت نظارت در افغانستان برشنا شرکت کاری از شروع شد و افتتاح از کردیم. ما امیدوار هستم که الا اوسط یا اواخر سال 1392 برق به ولایت تخار چالان میشه.
در این حال شماری از ساکنان ولایت تخار از آغاز کار پروژه برق وارداتی به شهر طالقان استقبال نموده، ابراز امیدواری کردند که کار این پروژه دوباره متوقف نشود. چند تن در مورد چنین گفتند:
به خصوص ولایت تخار که انتظار دیره 10 سال میکشیدن که امروز انتظارشان دیگه جامعه عمل پوشید.
امیدوار هستم این روان هرچه عاجلتر تسریع پیدا بکنه و ادامه پیدا بکنه، مردم تخار و برق خانه هاشان روشن بنیم.
لینه های برق وارداتی از کشور تاجیکستان به شهر قندوز از سالیان پیش بدین سو تمدید شده است که حالا این پروژه از قندوز به ولایت تخار با هزینه بیش از 27 میلیون دلار آمریکایی از کمک های بانک آسیایی ادامه دارد. گفته می شود که تمدید لینه های برق وارداتی از ولایت تخار به ولایت بدخشان جزی از برنامه هایی است که در آینده به اجرا گذاشته خواهد شد. این در حالی است که 1 کیلووات برق دیزل جنراتور با قیمت 40 تا 50 افغانی در ولایت تخار و بدخشان به فروش می رسد که پرداخت مصارف گزاف برق برای مردم این ولایات خیلی مشکل ساز گردیده است. در احمدی، رادیوی آزادی، طالقان، مرکز ولایت تخار.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
بر اساس گزارش ها یک سنگ آسمانی در منطقه چلیابینسک روسیه به زمین خورده است. این در حال است که یک شهاب آسمانی یا استروید که به اندازه نصف یک میدان فوتبال تخمین شده قرار است ناوقت امروز از فاصله نزدیک با زمین عبور کند. جزئیات بیشتر در گزارش از آرش همایون.
بر اساس گزارش های منابع خبری روسیه، حداقل یک سنگ آسمانی در منطقه چلیابینسک در حدود 1500 کیلومتری شرق مسکو در کناره شرقی کوههای اورال که نفوس کم دارد به زمین خورده است. برخورد این سنگ آسمانی با زمین شیشه های کلکین ها را شکسته و باعث ترس و وحشت شده است. گفته می شود در اثر شکستن شیشه ها چندین تن هم زخمی شدند. میخائیل یوریویچ والی ایالت چلیابینسک می گوید: به خاطر جلوگیری از یخ زدن سیستم های گرم کننده، در حال حاضر وظیفه اساسی ما تامین گرما و تسخین منازل مسکونی و دفاتر است که شیشه های آن شکسته است. اصابت این سنگ آسمانی در منطقه چلیابینسک روسیه در شرایط اتفاق افتاده است که یک شهاب آسمانی یا استروید که به اندازه نصف یک میدان فوتبال تخمین شده قرار است ناوقت امروز از فاصله خیلی نزدیک با زمین عبور کند. اداره فضایی آمریکا یا ناسا می گوید این شهاب آسمانی یا استروید از فاصله 27700 کیلومتری از سطح زمین عبور کرده و سرعت آن 13 کیلومتر در ثانیه می باشد. دانشمندان می گویند این نخستین بار است که یک جسم به این بزرگی از فاصله خیلی نزدیک با زمین عبور می کند. اندریو جیکب، یک ستاره شناس مرکز نظارت سیدنی استرالیا، دیدن این ستاره را با چشم یک کار مشکل خوانده می گوید: این یک شهاب آسمانی کوچک با قطر حدود 40 تا 50 متر است و در یک مدار کوچکتر از مدار زمین به دور آفتاب میچرخد و هر بار فاصله آن با زمین نزدیکتر می شود. این بار از فاصله نزدیکترین یعنی 27000 کیلومتری زمین عبور خواهد کرد. اما به عقیده برخی دانشمندان این شهاب آسمانی کوچک در مناطق از اروپای شرقی، استرالیا و آسیا قابل مشاهده خواهد بود.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
نسترن از ولسوالی جاغوری نوشته است: وقتی که نیروهای خارجی از افغانستان خارج می شوند، خارجی ها باید ورودی ملی افغانستان را به وسایل نظامی پیشرفته مجهز نمایند. جعفر از مزار شریف نوشته: ما افغان ها خود باید وطن را بسازیم، نه آمریکایی ها. خارج شدن نیروهای آمریکایی هیچ تأثیری نخواهد داشت. محمد نوح ملکزاده از ولسوالی بگرام نوشته است: خواهش ما از آقای اوباما این است که در زمینه کار و کارگری، زراعت و صنعت باید راه حل را برای افغانستان پیدا کند. شنوندگان گرامی، در همین جا برنامه های امروزه رادیو آزادی هم به پایان میرسد. تا دقایق بعد از روی همین امواج برنامه صدای امریکا را، رادیو آشنا را خواهید شنید.